برنامه خبری رادیو زودی خوش اومدید. من شالوگل خوج هستم. سلام و در برنامه امروز 20 ژانویه این موضوع ها را داریم. کمیته دینی تاجیکستان میگوید منتظر پاسخ استاد جمهوری این بوریزا با کووید 19 برای کشودن در این مسجد هست. امروز مراسم یادوی افغانی جو بایدن پرزیدنت تازه انتخاب امریکا تحت چورهای سختی امنیتی برگزار می شود. و شهرداری می خواهد با بازسازی بازار کروان خطر تکرار آتش سوزی ها را از بین ببرد.
پجار نیست چیز زدگی هست، سیستم زدگی هست. یکان فلوکت شد، ما در اجاد استرازه می برای کدام قطاره چندون مگزینه ما سر وقت برطرف میکنیم کار بودیم.
کمیته دینی تاجیکستان با استاد جمهوری این بوریزا با کووید 19 پیشنهاد نموده است که مسجد ها از 1 فوریه به قبول نمازگزاران شروع کنند. انتظار می رود خلاصه استاد در این زمینه به زودی اعلان شود. نمازگزاران چندین ما به این طرف منتظر باز شدن در عبادتگاه ها در کشور می باشند که از بهار سال گذشته بنابر پاندمی کرونا ویروس بسته باقی می مانند. مولاجا یوسفی و شهلو عبدالله موضوع را ادامه می دهند.
بیش از 10 ماه است که در این مسجد مرکزی شهر دوشنبه و دیگر مساجد تاجیکستان بسته هستند. احتمال می رود تا 2 هفته دیگر برای گذاشتن نماز در مسجدها اجازه داده شود. یک منبع نزدیک به مقامات کمیته دینی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که قرار است روز 1 فوریه در این مسجدها در تاجیکستان باز شده دوباره به نمازگزاری اجازه داده شود. منبع باوربخش رادیوی آزادی روز 20 ژانویه گفت کمیته دین به ستاد مقابله با کرونا ویروس پیشنهاد کرده است که برای کشودن در این مسجدها از روز 1 فوریه اجازه دهد. به قبل منبع قرار ستاد امروز یا فردا 21 ژانویه صادر خواهد شد. خبرگزاری از پلوس نیز از قبل منابعش نوشته است روز 1 فوریه در این مسجدها باز می شوند. در همین حال افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تاجیکستان روز 20 ژانویه در فیسبوک تصدیق کرد که برای باز کردن در این مسجدها به ستاد مقابله با کووید 19 پیشنهاد فرستادند. وزارت تندرستی از اول امسال پی هم درباره ثبت نشدن گرفتاران بیماری همگیر در تاجیکستان خبر می دهد، هرچند شبهه ها با آمار رسمی باقی است. آخر ماه سپتامبر سال گذشته مسئولین وزارت تندرستی گفته بودند با هدف پیشگیری از پهنشوی بیماری همگیر در میان نسل کلانسال نمی توانند به فعالیت مسجدها اجازه دهند. آنها از مردم خواستند تا زمان معتدل شدن وضع عبادت های خود را در خانه انجام بدهند. در تاجیکستان رسما 4000 مسجد ثبت نام شدند. مسجدهای تاجیکستان بار اول ماه مارس سال 2020 برای 2 هفته و بعدا از 18 اپریل سال گذشته تا این جانب بست هستند. در پای مسجدها مکتب و دانشگاه و بازارها هم بسته شدند، ولی بعدن مرحله به مرحله محدودیت های جاری شده برای مکتب و بازارها برداشته شد.
مراجع به صوفی گزارش میداد. بینندگان عزیز، در نشرای بعدی شما را از قرار استاد جمهوری این بوریزه با کووید 19 در رابطه با باز کردن مسجدها آگاه خواهیم کرد. پارلمان تاجیکستان امروز طرح در انتظار جوانان و جامعه شهروندی را که برای جلب ساکنان به ارتش تغییرات های را پیش بینی میکند قبول کرد، اما برعکس انتظاری ها مهلت 2 ساله خدمت حربی کم نشده ترتیبی نو جاری کردید. از جمله من بعد بنیات های قدرتی از قبیل دوستونی سود کرپسیا گمرک تنو افراد به کار گرفته میشوند که خدمت کرده باشند. علیشر ظریفی و امردین اولیموف با جزئیات اصلاحات نو آشنا شدند.
امروز وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی را تصویب کردند و بر اساس لایحه نو 3 تغییرات در روند سفربرکنی جوانان به صفحه قواهای مسلح وارد کرده می شود. همساله همگی 10% جوانان سینی خدمت حربی به صفحه ارتش جلب کرده می شوند و شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون نو گفت که آن نفرانی که از این هیئت بیرون ماندند می توانند با پرداخت مبلغ معین و گذشتن خدمت حربی 1 ماه صاحب بلیط حربی شوند و به صف سربازان احتیاطی کشور وارد کرده شوند. حجم مبلغ و طرز پرداخت آن را حکومت تاجیکستان باید معین کند. قبلا برخی از سازمان های جمعیتی و حامیان حقوق انسان که در این سمت فعالیت میکنند پیشنهاد کرده بودند که مهلت خدمت حربی از 2 سال کوتاه تر کرده شود، یعنی به مدت 18 ماه و یا 12 ماه کوتاه کرده شود. اما شیرعلی میرزا ضمن معرفی طرح قانون نو شرح داد که چرا مهلت خدمت حربی کوتاه کرده نشد.
با تذکر داد که در شرایط امروزان تا 18 ماه یا 12 ماه کم کردن مهلت خدمت حربی حتمی مهلت نو از لحاظ نگاه داشتن سطح بلند آماده باشی جنگی و امیدهای اقتصادی به مقصد موفق نمی باشد.
در جلسه امروزه پارلمان هدف از این تغییرات ها را بهتر کردن دعوت جوانان به صف قواهای مسلح، بهتر کردن صفت خدمت حربی و همچنین بیشتر کردن صف سربازان احتیاطی عنوان کردند. قبول طرح این قانون در حال است که دلربا سمد و همه حقوق تاجیک به این باور است که آزاد شدن از خدمت به عوض مبلغ میتواند به قدرت ارتش آسیب رساند. از سوی دیگر به گفته او با این شوه تنها جوانان از اولیه های کم بزاعت به خدمت جلب خواهند شد که یک نوع تعبیز است. یک نظر پرسی ما در کوچه های شهر دوشنبه نشان داد که ساکنان در باره تغییر قانون در باره عهده‌داری حربی و خدمت حربی نظرهای گوناگون دارند.
او خدر که میره سوما میزنی میون درمان میره دکیم که میتیشم اون چه دو سال چه میره خدمت میکنی میخیزی میوی خونه
اون چیزی که قانون قبول کرده اره چیزی قانون قبول کرد از روی همون قانون عمل کردن نکرد.
همه سالا در تاجیکستان دو موسم دعوت جوانان به صف قواهای مسلح در بهار و تیر ماه برگزار میشود و ضمن این موسم ها شکایت ها از جلب مجبوری جوانان به صف قواهای مسلح یا به اصطلاح ابلا و یا سرباز شکار زیاد صدا میدهد. امیردین علیموف، علی شهر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
در واشنگتن در پی یک مرکه خیلی پربحث انتخاباتی و دوره گذار در تاریخ آمریکا، دموکرات جو بایدن اسفیروزی 20 انور در کپیتول بایس پرزیدنت 46 این کشور سوگند یاد میکند. مراسم سوگند یاد کنی در شرایط سخت امنیتی برگزار می شود و بایدن 78 ساله کنسولترین پرزیدنت در تاریخ آمریکا می شود که وارد کوه سفید می گردد. تویری سفر با تفصیلات بیشتر.
بعد 50 سال فعالیت در صحنه سیاسی آمریکا، جو بایدن دموکرات با کرسی پرزیدنتی می نشیند. آغاز دوره ریاست جمهوریش به زمانی راست آمد که آمریکا در بحران عمیق سیاسی قرار دارد. دونالد ترامپ پرزیدنت اکنون سابق پیروزی رقیبش را اعتراف نکرد. تاریخ نوینی آمریکا همچنین چیزی را در یاد ندارد. روز 6 انور ازدحام جانبداران ترامپ با تشویق او به بینای کپیتال هجوم برده جلسه تصدیق نتیجه انتخابات را به هم زدند. بایدن بلا فاصله این عملکرد را تنقید کرد و آن را تروریسم داخلی
خواند. دموکراسی آمریکا تحت حمله بی سابقه قرار گرفته است. این ناراضیتی نیست، این بی‌نظمی است. این حمله به کاخ آزادی کپیتال است. این حمله به ولایت قانون است. تاریخ نوین آمریکا چنین حادثه را یاد ندارد. من از ترامپ دعوت میکنم که فوراً از طریق تلویزیون سراسری از طرفدارانش طلب کند که بی ترتیبی را بس کند.
I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the constitution and demand an end to this siege.
پس از چند روز انتخابات، بعدی گزارشات درباره پیروزیش، بایدن به جانبدارانش وعده داد جامعه پراکنده آمریکا را متحد میکند.
وعده میدهم پرزیدنت خواهم بود که ایالت ها را به خودی و بیگانه یا سرخ و کبود جدا نخواهم کرد، بلکه کشور را به ایالات متحده تبدیل میدهم.
جوزف بایدن در شهر صنعتی اسکرانگتون پنسیلوانیا تولد شده است. پدر او با تجارت ماشین های کهنه مشغول بود. از این راه زندگی را پیش می بردند، ولی خانواده از نگاه مالی مشکل داشت. بایدن حقوق شناس در 30 سالگی در انتخابات سنت پلاته بالای پارلمان در ایالت دلاور پیروز و یکی از جوانترین سناتوران آمریکا شد. در سنت 36 سال کار کرد، ولی شهرت بیشتر را زمان پرزیدنتی باراک اوباما به دست آورد. بایدن نایب پرزیدنت اوباما بود.
من کنستیتوسی ایالات متحده را رعایت و حمایت خواهم کرد.
بایدن در سالهای 1998 و 2008 تلاش کرد نامزدی دموکرات ها به مقام پرزیدنتی شود، اما از جانب رقیبان دیگری هم حزبش مغلوب شد. این تلاش هایش هم به نتیجه نبود. در نهایت او نایب پرزیدنت شد و یکی از چهرهای معروف در بین سیاه پوستان. نسبت به بایدن مثل رقیبش ترامپ عیب نامه های در مورد آزار زنان پنهان شده بود. یکی از زنان همکارش را حتی به آزار جنسی عیب دار کرده است. بایدن این اتهامات را قاطعانه رد میکند. بایدن را همچنین برای آن تنقید میکنند که زمان نایب رئیس جمهور بودنش پسر او هانتر عضو شورای مدیران شرکت گاز بوریسما در اوکراین بود. پدر و پسر میگویند که قانون شکنی نکردند. بایدن 78 ساله را یکی از کهنسالترین پرزیدنتان آمریکا نام میبرند. بعضن او به اشتباه های نامناسب راه میدهد که باعث شک کردن رقیبانش به کاردانی او میشود. اما در جریان مناظره انتخاباتی او با باوری به خود خواست پیش رفت.
در دوشنبه تجدید بزرگ کاروان که کلانترین در کشور محسوب می شود شروع شده است. قرار است جریان از نفسوزی و به شرایط موثر مطابق کردن بزرگ مذکور تا تیرماه سال جاری ادامه کند. براد یوسفی می گوید بود در نظر داشتی تجربه تلخ آتش‌سوزی های قبلی در این بزرگ مینبت نظام نظارتی و ساختار خاموشکنی به مراتب قوی کرده می شود.
بازار کاروان، بزرگترین بازار کالای تاجیکستان که در گذشته بارها سوخته است، در طرح نو تجدید به فناوری های امنیتی و نظارتی توجه خاص ظاهر می شود. تجدید طرح زمانوی بازار شروع شده و از 10 قسمت اصلی قسمت اول مورد استفاده قرار گرفته است.
هر یک دکان، هر یک مغازه ده عدل عدل پجرنی چیز زدگی سیستم زدگی یگان فلوکات شو مودایجه دسترازا مبروی کدام قطاره چندم مغازینه ما سر وقت برطرف میکنیم که مدیر
طبق طرح نو در دو طرف بازار کاروان راه ماشینگرد و پیاده گذر بنیاد میشود. برای ساختمان راه نو در قسمت شرقی بازار صاحب ملک 78 منزل ساکنان را خریده زمین را برای بنیاد راه آماده کرده است.
در اومدگاه 7 بود پیشتر حاضر طبق لایه نو یعنی که از دو طرف بازار و دوبارش 24 دروازه میشد. این هم البته که خریدارو میتونن که از هر دروازه در اومده خریداری کنن و برای راهوی نقلات گرد و سه کردن برای ماشینوی نقلات گردی سختر خاموش کنی و
بر اساسی تر قسمت نوشده بازار شبانه روزی نظارت ویدیویی میشود. تنها برای نظارت قسمت اول 250 کامیرای نظارتی در همه کوچه و راه رو و دکان ها نصب شده است.
بسیار به شرایط کار میکریم. حاضر بسیار دمو به حد معقول این جای ساختمون نو کردگی مون.
در درآمدگاه قسمت شمالی بازار کاروان توقفگاهی 6 طبقه ای برای توقف حدود 500 ماشین بنیاد می شود و حالا ساختمانش شروع شده است.
همین چیز به نقشه گرفته شده است که راه نقلاتگردی نزد بازار گرد و اطراف بازار آزاد باشد.
در گذشته آتش سوزی در کاروان حتی سبب اعتراض دکانداران و تا به نزد رئیس شهر آمدن آنها شده است. دکانداران هم می گفتند که مسئولان کاروان برای تعمیر از تاجران پول می گیرند. رئیس بازار گفت از نوسازی بازار را صاحب ملک سرمایه گذاری می کند.
رئیس شهر کلوب دستور داده است که روزهای تعطیل خوانندگان با اصول خانه به خانه چوربینی سیری کتاب را اندوزی شود. در برای این مرکه محمود جان رحمت زاده همکار ما معلومات بیشتر دارد.
این کتاب ها به سراغ مبارک عبدالرحمن خواننده صنف 11 مکتب رقم 49 کلوب آمده اند. پیش از این برعکس مبارک در سراغ آنها به کتابخانه می رفت. شهردار کلوب پیش از تعطیل زمستانه خوانندگان به شعبه معارف و مکتب ها دستور داد که در دوره تعطیل خوانندگان را به کتاب های بدهی تامین کنند. برای مبارک و دو خواهرش سه کتاب آوردند که در 10 روز تعطیل خواندند و سپس به مکتب برگرداندند.
در روزهای اول تعطیل معلمه های کتابخانه‌دار مؤسسه معلمه زبان ادبیات که مؤسسه‌مان برای من کتاب های بدیهی را دسترس نمودند و من از این بسیار شاد شدم، زیرا در سالهای پیشتر این که واقعا روی نمیداد این کارها را برای ما اینکه انجام نمیدادند.
خانواده هایی که آموزگاران و کتابدار کتابخانه به آنها کتاب آوردن میگویند هم خرسند شدند هم در تعجب ماندند. دستور شهردار کلوب در بین مردم این عقیده را هم به بار آورد که یک ظاهر پرستی و رسمیت است، زیرا ذوق و خواهش هر شخص را به نظر نمی گیرند. اما این هم گفته می شود که چنین تجربه با تبلیغ کتابخانی و بچه ها را به کار فایده‌ناک جلب می کند.
برندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه ها به پایان می بریم. تشکر برای همراه بودن با یک و یک شما. تا صحبت بعدی چون همی شه می توانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و البته نورهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب پیوسته گذاشته می شود. فراموش نکنید فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهند بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
کبابی نبودن از همین چیز بها دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما پیشکش میکنم. در تاجیکستان سالانه تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب می شوند و از این به بعد آنهایی که از این بیرون می مانند می توانند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه در هیئت نیروهای ذخیروی صاحب بلیط حربی شوند. ترتیب پرداخت مبلغ حالا معلوم نیست و حجم آن را حکومت معین می کند. طرح قانون درباره خدمت حربی و عهده‌داری های حربی روز 20 ژانویه از سوی وزیر دفاع شیرعلی میرزا معرفی شد و پارلمان آن را تصویب کرد. بر اساس تغییرات وارد شده، جوانانی که کافدرهای حربی را ختم می‌کنند تنها بعد از 12 ماه خدمت حربی صاحب رتبه افسری احتیاطی می‌شوند. در گذشته ختم کننده های دانشگاه هایی که دارای کافدرهای حربی بودند با اشتراک در دوره های 40 روزه صاحب بلیط حربی می شدند و رتبه می گرفتند. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان ضمن معرفی این تر در پارلمان گفت که منبر تنها شخصان به نهادهای دادگاهی، دادستانی، کروپسیه، گمرک و خدمات اجرا به کار قبول کرده می شوند که خدمت حربی را انجام داده باشند.
در شرایط امروز تو 18 ماه یا 12 ماه کم کردن مهلت خدمت حربی حتمی مهلت نو از لحاظ نگاه داشتن سطح بلند آماده باشی جنگی و آماده اقتصادی به مقصد موفق نمی باشد.
با باور مؤلفان این شکل خدمت می تواند صف جوانان را در نیروهای ذخیروی بیشتر کند. هر نفری که با پرداخت مبلغ از خدمت آزاد شد سرباز ذخیروی می شود. رهبر مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکی هفته جاری در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سرکوبی های ادامه یابنده اعتراضگران و مطبوعات مستقل در بلاروس سخنرانی خواهد کرد. تیم مطبوعاتی تیخانوفسکی در تلگرام کانال خود گفت که در سخنرانی روز 22 ژانویه موضوع فعالان زندان مطرح خواهد شد. اینچنین تیخانوفسکی مسئله شروع تحقیقات بین المللی جنایت های رژیم پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو را برداشته در یک جلسه رسمی شورای امنیت درباره بحران بلاروس سخنرانی می کند آمده است در خبرنامه. از زمان سرکوبی های اعتراضگران رژیم لوکاشنکو که از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی 9 آوگوست شروع شد، این بار دوم است که تیخانوفسکی در شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی می کند. تیخانوفسکی یک نامزده انتخاباتی و طرفدارانش میگن که او در اصل در انتخابات پیروز شد، ولی لوکاشنکو نتیجه ها را به منفعت خود تقلب کرد. در سرکوبی های دوامدار در بلاروس هزارها نفر بازداشت و صدها نفر شکنجه شدند. اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا انتخاب نوبتی لوکاشنکو را اعتراف نمی کنند. چین اظهارات ایالات متحده آمریکا درباره در نسل کشی قوم اویغور و دیگر اقلیت‌های گناهکار کردن پکن را همچون یک پاره کاغذ بیکار رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین هوا چونیین روز 20 ژانویه در یک نشست مطبوعاتی در پکن گفت که اتهامات آزار گروه‌های اقلیت مسلمان در ولایت شینجان چین به شکل نسل کشی هیچگاه در گذشته، امروز و آینده روی نداده است و روی نخواهد داد. پاسخ او در حال صدا داد که کاتب دولتی عمل کننده ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو چین را در نسل کشی و جنایت علیه بشریت در نسبت اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان و ساکنان بومی ولایت شینجان گناهکار کرد. پامپئو 19 ژانویه یک روز پیش از انجام مهلت کاریش در کاخ سفید گفت باور دارد که آنجا نسل کشی جریان دارد و آنها شاهد کوشش‌های منتظم خراب کردن اویغورها تحت نظر حزب کمونیستی چین هستند. به حساب‌های سازمان ملل متحد در شینجان دست کم 1 میلیون اویغورها و دیگر نمایندگان مسلمان‌های محلی بازداشت و به مرکزهای ضد تروریستی جای کرده شدند. پکین پای فشاری می‌کند که این مؤسسه‌ها مرکزهای تربیتی و معلومات‌گیری هستند که به گفته‌اش به این مردم برای از تروریسم پاک شده و به جامعه پیوستن مساعدت می‌کند. تحلیلگران میگویند که زیر رهبری جو بایدن سیاست کاخ سفید در نسبت پکین تغییر نمی‌یابد. نامزد به مقام کاتب دولتی آینده ایالات متحده آمریکا گفت که ماموریت او در فکر ایجاد سازش درازمدت و قویتر هسته‌ای با ایران خواهد بود. انتونی بلینکن که دیدگاه های خود را به سیاست خارجی آمریکا در 4 سال بعدی ارزیابی می‌کرد، تاکید کرد که عین زمان برای دستیابی به سازش با ایران فرصت بیشتر لازم می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امروز وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی را تصویب کردند و بر اساس لایحه نو سه تغییرات در روند سفربرکنی جوانان به صفحه قواهای مسلح وارد کرده می شود. همه ساله همگی 10% جوانان سینی خدمت حربی به صفحه ارتش جلب کرده می شوند و شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون نو گفت که آن نفرانی که از این هیئت بیرون ماندند می توانند با پرداخت مبلغ معین و گذشتن خدمت حربی یک ماه صاحب بلیط حربی شوند و به صفحه سربازان احتیاطی کشور وارد کرده شوند. حجم مبلغ و طرز پرداخت آن را حکومت تاجیکستان باید معین کند. قبلا برخی از سازمان های جمعیتی و حامیان حقوق انسان که در این سمت فعالیت میکنند پیشنهاد کرده بودند که مهلت خدمت حربی از 2 سال کوتاه تر کرده شود، یعنی با مدت 18 ماه و یا 12 ماه کوتاه کرده شود. اما شیرعلی میرزا ضمن معرفی طرح قانون نو شرح داد که چرا مهلت خدمت حربی کوتاه کردن نشد.
با تذکر داد که در شرایط امروزان تا 18 ماه یا 12 ماه کم کردن مهلت خدمت حربی حتمی مهلت نو از لحاظ نگاه داشتن سطح بلند آماده باشی جنگی و آمدهای اقتصادی به مقصد موفق نمی باشد. اینچنین تا 18 ماه کم کردن مهلت خدمت حربی به بنظرداشت خصوصیت تامینات رقیبگویی مهلتهای استفابری سر لباس و دیگر امور شهین تا 30% خرجات ها را زیاد می نماید.
تغییرات دوم در قانون نو این است که آن دانشجویانی که در کافدرهای حربی دانشگاه‌های عالی تاجیکستان تحصیل کردند اکنون یک و یک بار صاحب رتبه حربی نمی‌شوند و برای به دست آوردن رتبه افسری باید یک سال دیگر خدمت حربی را در صف قواهای مسلح انجام بدهند.
مطابق ماده 41 لایحه پیشنهاد شده سه نمود اساسی خدمت حربی: خدمت حربی حتمی مهلت‌ناک، خدمت حربی اختیاری و خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های دعوت سفربری در وظیفه‌های سربازان پیش‌بینی می‌گردد.
تغییرات سوم در قانون نو این است که هر نفری که می‌خواهد در نهادهای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان از قبیل مقامات پراکوراتور، سود، آژانس ضد فساد و خدمات اجرا و گمرک به کار درآید، باید خدمت حربی را انجام داده باشد.
طبق نقشه‌های مدافع دولت و سفربری مقامات های ذکر شده در دوره تهدید خطر جنگ یا حالت جنگ روی به تشکیل و تامین مدافع دولت و گذراندن چرابینه سفربری وظیفه مشخص داشته باید کارمندان آنها دانش عمومی حربی و مهارت ملکه جنگی داشته باشند.
در جلسه امروزه پارلمان هدف از این تغییرات ها را بهتر کردن دعوت جوانان به صف قواهای مسلح، بهتر کردن صفت خدمت حربی و همچنین بیشتر کردن صف سربازان احتیاطی عنوان کردند. قبول طرح این قانون در حال است که دلربا سمد و حامی حقوق تاجیک به این باور است که آزاد شدن از خدمت به عوض مبلغ می تواند به قدرت ارتش آسیب رساند. از سوی دیگر به گفته او با این شوه تنها جوانان از اولیه های کم بزاعت به خدمت جلب خواهند شد که یک نوعی تعبیز است. وی می گوید حالا معلوم نیست که قانون چگونه تطبیق می شود. یک نظر پرسی ما در کوچه های شهر دوشنبه نشان داد که ساکنان در باره تغییر قانون در باره عهده‌داری حربی و خدمت حربی نظرهای گوناگون دارند.
اون خدر که میره سوما میزنی میون درمان میره دکیم که میتیشم اون چه دو سال چه میره خدمت میکنی میخیزی میوی خونه.
اون چیزی که قانون قبول کرد، آره چیزی قانون قبول کرد، از روی همون قانون عمل کردن نکرد، تمام دیگر یکم ویش نیست.
شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم های حربی از سبب های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا هم در جلسه روز 20 ژانویه پارلمان جای داشتن بدرفتاری در ارتش را رد نکرد، اما گفت که این پدیده نسبت سالهای گذشته چند مراتب کمتر شده است.
در حقیقت پرابلم جدی است.
جوی دارد روبرت وزارت همه چرا دیده استون که همه خلطوی که شما گفتن معامله غیر البنی سر بودون دیگه پرابلمی که در بنی حیط شخصی است از بین برد الله که در چرا اندیشه شده محله بر محله نتیجه داده استوده است سطح جنیتکاری و قنوباری که در بنی حیط شخصی در سوی ده هزار و بیت نصف سوی ده هزار پانزده شمازده دو سه برای مراتبه کم شده بیده است.
همه سالا در تاجیکستان دو موسم دعوت جوانان به صف کوههای مسلح در بهار و تیرماه برگزار می شود و ضمن این موسم ها شکایت ها از جلب مجبوری جوانان به صف کوههای مسلح یا به اصطلاح ابلو یا سرباز شکار زیاد صدا می دهد. امیرالدین علیموف، علی شهر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد 50 سال فعالیت در صحنه سیاسی آمریکا، جو بایدن دموکرات با کرسی پرزیدنتی می نشیند. آغاز دوره ریاست جمهوریش به زمانی راست آمد که آمریکا در بحران عمیق سیاسی قرار دارد. دونالد ترامپ، پرزیدنت اکنون سابق، پیروزی رقیبش را اعتراف نکرد. تاریخ نوینی آمریکا همچنین چیزی را در یاد ندارد. روز 6 انور ازدحام جانبداران ترامپ با تشویق او به بینای کپیتال هجوم برده جلسه تصدیق نتیجه انتخابات را به هم زدند. بایدن بلافاصله این عملکرد را تنقید کرد و آن را تروریسم داخلی خواند. Our democracy is
under unprecedented assault. دموکراتی آمریکا تحت حمله بی سابقه قرار گرفته است. این ناراضیتی نیست، این بی‌نظمی است. این حمله به کاخ آزادی کپیتال است. این حمله به ولایت قانون است. تاریخ نوین آمریکا چنین حادثه را یاد ندارد. من از ترامپ دعوت میکنم که فوراً از طریق تلویزیون سراسری از طرفدارانش طلب کند که بی ترتیبی را بس کند. I call on
President Trump. پس از چند روز انتخابات، بعدی گزارشات درباره پیروزیش، بایدن به جانبدارانش وعده داد جامعه پراکنده آمریکا را متحد میکند.
وعده میدهم پرزیدنت خواهم بود که ایالت ها را به خودی و بیگانه یا سرخ و کبود جدا نخواهم کرد، بلکه کشور را به ایالات متحده تبدیل میدهم.
جوزف بایدن در شهر صنعتی اسکرانگتون پنسیلوانیا تولد شده است. پدر او با تجارت ماشین های کهنه مشغول بود. از این راه زندگی را پیش می بردند، ولی خانواده از نگاه مالی مشکل داشت. بایدن حقوق شناس، در 30 سالگی در انتخابات سنات پلاته بالای پارلمان در ایالت دلاور پیروز و یکی از جوانترین سناتوران آمریکا شد. در سنات 36 سال کار کرد، ولی شهرت بیشتر را زمان پرزیدنتی باراک اوباما به دست آورد. بایدن نویبی پریزیدنت اوباما بود.
من کنستوچی ایالات متحده را رعایه و حمایه خواهم کرد.
بایدن در سالهای 1998 و 2008 تلاش کرد نامزدی دموکرات ها به مقام پریزیدنتی شود، اما از جانب رقیبان دیگری هم حزبش مغلوب شد. این تلاش هایش هم به نتیجه نبود. در نهایت او نویبی پریزیدنت شد و یکی از چهرهای معروف در بین سیاه پوستان.
برنامه انتخاباتی ما گوناگون رنگی حزب و کشوری ما را بازگو می کند. باید همین طور هم باشد. باید هر یک نفر به انابت گرفته شود.
برنامه بایدن با سازی بهتر از قبل نام دارد که هدف اصلیش کمک به اقتصاد آمریکا، جلب سرمایه گذاری به ساحه تندرستی، مؤسسه های تعلیمی و تشکیل 3 میلیون جای نوی کاری است. بایدن در اوج پاندمی کرونا ویروس به کار شروع می کند. این بیماری در آمریکا باعث مرگ تقریبا 400 هزار نفر شده است. وعده داد معرکه واکسین زنی ضد کرونا ویروس را فعالتر می کند.
دیروز 4000 نفر فوتید. وضع می تواند باز بدتر شود. هدف اصلی من تحت نظارت گرفتن سرایت ویروس است. تلاش می کنم در 100 روز اول پرزیدنتیم 100 میلیون نفر واکسین بگیرند.
بایدن نیت دارد در سیاست جهانی آمریکا را به جایگاه پیشینش برگرداند. در روند معرکه انتخاباتی بایدن واضح گفت خواستار بازگشت به سازشنامه اتمی با ایران است. دونالد ترامپ آمریکا را سال 2018 از این سازش بیرون کرد و تحریمات به ضد ایران را برگرداند. بایدن جانبداری موقعی سخت گیرانه در برابر روسیه است. او جنگ اوکراین و دخالت احتمالی روسیه به انتخابات پرزیدنتی را محکوم کرد. پرزیدنت تازه انتخاب میخواهد مناسبت سرد شده آمریکا با شریکانش را که ترامپ به آن سبب شد برقرار کند. نسبت به بایدن مثل رقیبش ترامپ عیب نامه های در مورد آزاری زنان پنهان شده بود. یکی از زنان همکارش او را حتی به آزاری جنسی عیب دار کرده است. بایدن این اتهامات را قاطعانه رد میکند. بایدن را همچنین برای آن تنقید میکنند که زمان نایب رئیس جمهور بودنش پسر او هانتر عضو شورای مدیران شرکت گاز بوریسما در اوکراین بود. پدر و پسر میگویند که قانون شکنی نکردند. بایدن 78 ساله را یکی از کهنسالترین پرزیدنتان آمریکا نام میبرند. بعضن او به اشتباه های نامناسب راه میدهد که باعث شک کردن رقیبانش به کاردانی او میشود. اما در جریان مناظره انتخاباتی او با باوری به خود خواست پیش رفت.
ببینید من بی صبرانه انتظار سنجیدن و مقایسه قابلیت ذهنی خود با قابلیت ذهنی رقیبم هستم.
سناتور از کالیفرنیا و دادستان سابق کامالا هریس نایب پرزیدنت شد و یکی از سه زن اولین سیاه‌پوست در تاریخ آمریکا است که از بزرگترین حزب نامزد به مقام معاون پرزیدنت می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در منطقه قره‌توغ تاجیکستان ساختمانی نخستین مرکز آموزش نجات دهندگان در حالت‌های فوق‌العاده طبیعی در آسیای مرکزی شروع شد. در این مرکز همزمان نجات دهندگان افغانستان نیز می‌توانند تعلیم بگیرند، زیرا آفات‌های طبیعی در این کشور مشابه حادثه‌های طبیعی در تاجیکستان بوده است. من اسکندر فیروز در مراسم آغاز امور ساختمانی در این مرکز شرکت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و به گفته محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان تنها این امر گواهی مشترکات فرهنگی و تاریخی دو کشور نبوده است. به اعتقاد جناب اخبر موقع جغرافی دو کشور نیز دلیل آن است که ساکنان تاجیکستان و افغانستان با خطرهای مشابه طبیعی روبرو هستند. به این دلیل محمد ظاهر اخبار میگوید که افغانستان همیشه در آرزوی این امر بود که نجات دهندگانش توانند در شرایط تاجیکستان راه های رفع خطرها و نجات جان انسانها در آفاتهای طبیعی را بیاموزند.
این برنامه بر ما نهایت مهم و حیاتی هست. هرچند در گذشته ها این راستا تعلیم و تربیت در قسمت جوانان افغانستان صورت گرفته، ولی توقع و تقاضای ما این است که در مرحله بعدی هم جوانان ما در این راستا تعلیم و تربیت شوند.
این حرف‌های سفیر افغانستان در تاجیکستان در مراسم بخشیده به آغاز امور ساختمانی مرکز آموزش نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در دره قره‌توغ صدا دادند. در این مراسم نخست ژنرال رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان از هدف‌های تأسیس این مرکز اظهار نظر کرد.
ساختمان تمرینگاه و مرکز آموزشی در دو دور انجام خواهد شد. دور اول بنیاد و تعمیر کل بناهای تعلیمی، بنای ماموری، مهمانخانه، گذرگاه نظارتی، همچنین بنیاد شبکه‌های برق‌رسانی، آب آشامیدنی و گرمدهی، شبکه‌های کاریزی و آبادکاری حدود مرکز تعلیمی، خرید مبل و تجهیزات را فرا می‌گیرد.
در صحبت با رادیو آزادی ژنرال نظرزاده گفت که برای اجرای کامل امور ساختمانی در این مرکز حدود 3 میلیون یورو سرمایه ضرور است. حالا تنها مرحله اول ساختمانی این مرکز شروع شد و اتحادیه اروپا توسط دفتر نمایندگی برنامه های سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان 1 میلیون یورو اختصاص داده جستجوی سرمایه باقی مانده ادامه دارد. میریلین یوسفسون سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان میگوید که در طول همه سالهای فعالیتش در تاجیکستان این سازمان باری نخست با کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان همکاری میکند.
این در عموم یک طرح نادر برای اتحاد اروپا مخصوصا برای تاجیکستان است. همچنین این نخستین طرح است که اتحاد اروپا مشترکاً با کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان انجام می‌دهد. همچنین روی دست گرفتن این طرح نتیجه همکاری‌های کمیته حالتهای فوق‌العاده و سفارت فرانسه در تاجیکستان می‌باشد.
قرار است مرحله اولی ساختمان تمرینگاه و مرکز آموزشی برای نجات دهندگان حالتهای فوق‌العاده تا ماه نوامبر سال جاری به انجام رسد.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغ کیا کردی، دیده آتدر ایما چا کردی، ای تشیر شیری من ایا کردی، دیده آتدر ایما چا کردی، ای تشیر شیری من ایا کردی، ای تشیرین ای تشیرین ای تشیر شیری من ایا کردی، شیرین ایت شیرین ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، در این گذر تو مرا سرسان کردی، در عشقت والا و شیدا کردی، در این گذر تو مرا سرسان کردی، در عشقت شیدا کردی، در دل کرد عشق مرا جا کردی، ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، در دل کرد عشق مرا جا کردی، ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایت شیرین ایت شیرین ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایت شیرین ایت شیرین 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 مرا یاد کردی، تارتو مزا بر دلکی نازکم، یک بار شنو آه دلی زارکم، تارتو مزا بر دلکی یک بار شنو آه دلی زارکم، عشق مرا در دل خود جا کردی، از غیبتی ناکسارها کردی، عشق مرا در دل خود جا کردی، از غیبتی ناکسارها کردی، ایت شیرین ایت شیرین ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایت شیرین.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
حامیان حقوق و پناهجویان اویغور در ترکیه می ترسند که بعد از تصویب یک سازشنامه در پارلمان این کشور دست مقامات انتظامی چین تا به آنها می رسد. شرح این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ترکیه 10 ساله‌ها با پناهجویان اویغور همچون شخصانی همزبان و همفرهنگ حق پناهندگی داده است، از جمله به آنهایی که چین به تروریسم متهم کرده است. از بس که پارلمان ترکیه سازشنامه استرداد با چین را بررسی میکند، حامیان حقوق نگرانند که پناهگاه امنی اویغورها زیر خطر میماند. ابراهیم ارکین، حقوقشناس انجمن بین المللی حقوق پناهجویان، گفت اگر پارلمان سازشنامه را تصویب کند، ترکیه عهده‌دار می شود نوابسته از آن که جنایت کسی ثابت شده است یا نه او را به چین می سپارد. سازشنامه هم در زمان تقویت همکاری های اقتصادی و مالی ترکیه و چین به میان آمده است. چین تامینگری اساسی ترکیه با واکسین بر ضد کووید 19 است. تأخیر در انتقال واکسین ها را یک وسیله فشار چین برای تصویب هر چه زودتر سازشنامه استرداد در پارلمان ترکیه خوانده اند. مدینه ناظمی هر روز با همزبانان دیگرش در نزد کنسولگری چین در استانبول بر ضد سرکوبی این اقلیت اعتراض میکنند. او میگوید 4 سال است که از حال خواهرش هیچ خبر نگرفته است و شنیده است که مقامات چین او را با اردوگاه برده 2 سال پیش جواب دادند. و گفته این مدینه ناظمی در سال 2019 خواهرش را با اتهام جدایی طلبی دستگیر کردند چون در دانشگاه ترکیه تحصیل کرده است. از بیم قبول سازشنامه یکی از رهبران اویغورها برای جلب حمایت جامعه ترکیه با شبکه های اجتماعی رو آورد. سعید توم ترک رهبر انجمن ترکستان شرقی در تبعید میگوید واکنش ها مثبت بود. مولود چاوش آغلو وزیر کارهای خارجی ترکیه که ظاهرا از حمایت از جامعه اویغورها آگاه است گفت است که هیچ یکی از آنها را به چین نمیدهند، ولی چنین وعده ها ترسی اویغورها را کم نکرده است. تا کنون ترکیه یکی از قوی ترین حامیان اویغورها بود، ولی اکثریت آنها حالا می ترسند که دیگر این کشور منافع اقتصادیش را بالاتر از آنها می گذارد. اویغورها گروهی عظیمترین ترک زبان در ولایت شینجان چین هستند. در این منطقه همچنین تاجیک ها و نمایندگان قومی هوی یا دونگان ها زندگی می کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اولمپیاد در ژاپن همچون رمز پیروزی بر پندمی کرونا ویروس برگزار خواهد شد. رقیبان منتخب فوتبال نورسان تاجیکستان در جام رشد معلوم گردیدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سروزیر ژاپن یوسیخیده سوگا عزم خود را برای برگزار کردن بازی های تابستانه المپیک توکیو طبق نقشه اظهار کرد. همین طریق این کشور پیروزی بر سرایت کرونا ویروس را که پهنشوی آن در سراسر جهان ادامه مییابد اعلان میکند. در این باره اسوسییتد پرس خبر داده است. با گفته سروزیر ژاپن در جریان آمادگی به این چاره‌بینی تمام چاره‌های ضد ویروسی عمل میکنند. گذشته از این او همه کار را خواهد کرد که بازی‌های المپی در شرایط مساعد برگزار شود. رویداد اساسی ورزشی دلیل پیروزی انسانیت بر کرونا ویروس خواهد بود، گفت یوسیخیده سوگا. همزمان او خاطررسان کرد که ترتیب امگذرانی عمومی در کشور آخر ماه فوریه آغاز می‌یابد. معلوم است که المپیاده توکیو از 23 ایول تا 8 آوگوست سال 2021 و پارالمپیاده از 24 آوگوست تا 5 سپتامبر این سال برگزار می‌شوند. با وجود این بیش از 80% مردم ژاپن مطمئنند که بازی‌های المپی دوباره موقوف گذاشته خواهد شد. تا حالا از تاجیکستان 2 ورزشگر بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هر دو در رشته بوکس با بازی‌های 32 تابستانه المپی در توکیو راحت گرفتند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه بین‌المللی جام رشد 2021 که از 31 ژانویه تا 6 فوریه در مینسک برگزار می‌شود، با تیم‌های بلاروس، قزاقستان و مولداوا رقابت خواهد کرد. در جام رشد 2021 4 دسته نورسان که از حساب فوتبال بازان سال تولدشان نه بالاتر از 2004 عبارتند شرکت می‌ورزد. در این مسابقه بین المللی فوتبال بازان نورسی تاجیک با همسالانشان از قزاقستان 31 ژانویه، مولداوا 3 فوریه و بلاروس 6 فوریه بازی خواهند کرد. اهلدین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
команда бисёр команда бақувват аст, бозингарои бақувватӣ ки дар Тоҷикистон ҳастанд дар ин даста ҷамъ карда шудааст. Даста бозии хуб ва ҷалбкунанда нишон медиҳад. Барои ки бисёртар бозӣ мекунанд бачаҳо, бозӣ бисёртар бошад, маҳорат ҳам баланд мешавад. Пеши даста вазифа дар ҳар як бозӣ ғалаба, дар ҳар як бозӣ бо фикри ҳам бозии хуб нишон диҳем, ҳам ғалаба.
مسابقه انانوی زمستانه جام روش 2021 در تالار فوتبال مینسک از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شود. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازهایی به دست آورده معلوم خواهد شد. یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان سال گذشته به فینال جام روش راه یافته بود. فوتبال بازان نورسی تاجی که در بازی نهایی در مینسک از منتخب نورسان بلاروس از روی سلسله پنالتی مغلوب شدند، برای جای دوم با مدال های نقره سرفراز گشتند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
105 میلیون دلار بر عوضی گران کردن نرخ نیروی برق، بانک آسیایی رشد به تاجیکستان بیش از 100 میلیون دلار کمک بلاعوض داد. راه به چین بسته است. سودای تاجران در تاجیکستان سرد شد. مالهای خریده تاجران تاجیک در چین درمانده است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چند روز اخیر در شهر خوجند نرخ گاز مایع بلند رفته است. حالا در نقطه های فروش سوزیشواری در مرکز ولایت سغد یک لیتر آن 4 سومانه و 40 درم نرخ دارد که نسبت روزهای گذشته از 3 تا 40 درم بیشتر است. از این پیشتر ارزش این نوع مواد سوخت از 4 تا 4 سومانه و 10 درم نرخ داشت. سبب بلند شدن نرخ گاز مایع در شمال تاجیکستان شرح دادن نشده است. طبق آمار رسمی 60% نقلیات در تاجیکستان محض از همین نمود سوزیشواری استفاده میکنند. در گذشته بعد هر بالاروی نرخ گاز مایع قیمت محصولات خوراکواری در بازارهای کشور هم افزایش یافته است. در تاجیکستان با فرمان رئیس جمهور، معاونان رئیس بانک ملی و وزارت رشد اقتصاد و سودا دو نهاد بلاک اقتصادی تعیین شدند. فرمان رئیس جمهور روز 18 ژانویه صادر شد. بر اساس فرمانهای دیگر، میرحیات یعقوب زاده و فردوس طالب زاده معاونان رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شدند. فرهاد واسدیان معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا شد. اینچنین رهبران اداره مبارزه با فساد را در ولایت مختار کویسان بدخشان و ولایت ختنان عوض کردند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نوشت امام‌علی رحمان هنگام صحبت با آنهایی که منصبهای نو گرفتند به اصلاح کمبودها در سیستم اداره بانکی، پیشگیری از قانون شکنی ها در بخش زمین، راه ندادن به قاچاق مال و محصولات و مبارزه با ضد فساد دعوت کرد. مخالفان همواره تغییرات کادری را در نهادهای رسمی تاجیکستان تنقید میکنند. به گفته آنها این تغییرات اساسا از جای عوض‌کنی کادرهای کهنه عبارت است که از این کرسی به آن کرسی کوچیده نشان چیزی را تغییر نمیدهد. تاجیکستان از شرکت‌های خارجی به مانند گوگل که به ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد می‌کنند، انداز می‌ستاند. قانون تاجیکستان درباره وارد کردن تغییرات و علاوه‌ها به کدکس انداز از جانب پلاته بالای پارلمان روز 9 دکبر تصویب و از جانب پرزیدنت 17 دکبر سال 2020 به امضا رسید. آن از روز 16 ژانویه اعتبار پیدا می‌کند. طبق تغییرات از سال 2021 شخصان خارجی و شرکت هایی که در قلمروهای تاجیکستان خدمت الکترونی می رسانند وظیفه دارند که به بودجه کشور 18% انداز از ارزش اضافه شده پرداخت کنند. کمیته انداز تاجیکستان خبر داد که چنین قرار در رابطه با رشد با سرعت تکنولوژی اطلاعاتی و تجارت اینترنتی گرفته شده است. مقامات تاجیکستان سالها باز طلب دارند که شرکت های خارجی مالیات دهند، ولی تا به حال ترتیبی چگونه گرفتن انداز از آنها را معلوم نکردند. در همین حال کارشناسان امور مخابرات چنین امر را در کشور غیر امکان می‌دانند و می‌گویند در گمان است که شرکت‌های بزرگ برای سپردن انداز به تاجیکستان راضی شوند. کم شدن مهاجران در روسیه در زمان پاندمی کووید 19 نرخ اجاره خانه ها را در شهرهای بزرگ این کشور از جمله مسکو و سن پترزبورگ از 10% تا 14% ارزان کرده است. کارشناسان گفتند از یک طرف ترک روسیه کردن مهاجران، بیکار ماندن تعداد از شهروندان خارجی و یا به کار فاصله‌ای گذاشتن قسمت دیگری آدمان به این روند باعث شده است. نشریه مسکوفسکی کمسامولیت می نویسد حالا نرخ اجاره خانه یک حجره در مسکو حدود 38 هزار روبل روسی، منزل دو حجره 45 هزار روبل و سه حجره 55 هزار روبل روسی ارزش دارد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان با یاری مالی بانک آسیایی رشد در 6 شهر و هم ناحیه دنغره حساب کنک های الکترونی نصب کردن است. این نوعی حساب کنک ها به شکل پیش پرداخت عمل می کند، یعنی ساکنان نخست در قرطه حساب کنک پول می گذرانند و برابر با آن برق خواهند گرفت. بانک آسیایی رشد برای اجرای این طرح به تاجیکستان 105 میلیون دلار گرانت و یا کمک بی بازگشت جدا کرد. رادیو آزادی روز 19 ژانویه سند را دسترس نمود که شیوه خرج این مبلغ ها را معین کرده است. بنابر آن تاجیکستان نقشه دارد با خرج 52 میلیون دلار این مبلغ در خانه های ساکنان شهرهای دوشنبه، پنجکن، استروشن، اسفره، کانیبادان، بستان و ناحیه های دنغره بیش از 398 هزار حساب کنک الکترونی برقی نصب کند. پس از این فروش برق در این جای ها با اصول بیلینگ براه مانده می شود، یعنی هر کیلووات ساعت برق استفاده شده به صورت برخط یا آنلاین به مرکز حساب فرستاده می شود. در این صورت به هر مشتری قرطه خاص داده می شود و او موافق همان پولی که در قرطه گذاشته شده است برق میگیرد. در صورت تمام شدن پول حساب کنک به طور اتوماتی انتقال نیروی برق را به خانه مشتری قطع میکند. به ضمن این قرار است 1692 کیلومتر ناقل های برق، 264 عدد ترانسفورماتور های گوناگون شدت در این منطقه ها نصب کرده شوند. با اجرای این طرح حکومت انتظار دارد که جمع آوری پول استفاده برق در این جای ها تا 91% خواهد رسید و تلفات تا 7.3% کم خواهد شد. تاجیکستان تا به حال نصب حساب کنک های الکترونی را در چند شهر از جمله خوجند، سربند و مرکز ناحیه رودکی تجربه کرده است. مقامات گفتند در نتیجه جمع آوری حق استفاده برق از این منطقه ها خیلی زیاد شد، اما ساکنان از جمله از ناحیه رودکی از مشکلی پولگذرانی به قرطه های حساب کنک برقی شکایت کرده بودند. 4 سال قبل در خانه قریب نصفی از مشتریان شهر سربند مقامات حساب کنک های الکترونی را نصب کرده بودند. مقامات شهر پس از یک سال نصب حساب کنک ها گفتند مردم در استفاده برق صرفه کار شد و پول آن را پرداخت می کند، اما ساکنان از آن شکایت داشتند که نه همه جای کار و درآمدی دائمی دارند و وقت پول قرطه تمام می شود خانواده شان از برق ها دو سه روز محروم میماند تا زمانی که آنها به قرطه حساب کنک پول گذرانند. شکایت های مشابه پس از نصب چنین حساب کنک ها در شهر خوجند و مرکز ناحیه رودکی از زبان ساکنان صدا داده بود. تاجیکستان برابر گرفتن این مبلغ های بی بازگشت از بانک آسیای رشد همچنان چند عهده‌داری نیز گرفته است. از جمله تاجیکستان عهده‌دار شد تا سال 2025 نرخ نیروی برق را تدریجا گران کند و تا به سطح خودکفایی رساند، یعنی به درجه‌ای که درآمد از برق تواند خراجات تولید و تقسیم برق را پوشاند. حالا نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی 22.66 درهم و یا 2.3 سنت آمریکایی است. به حساب برق تاجیک خرج استحصال و رسانیدن هر کیلووات ساعت برق تولید کرده اش 28 درهم، یعنی 2.8 سنت است و از این رو با نرخ 22.62 درهم فروختن آن به جای فایده ضرر میبیند. زمینن این تنها بانک آسیای رشد نیست که خواهان بالا بردن نرخ نیروی برق در تاجیکستان است. تابستان سال 2020 بانک جهانی نیز برای استواری مالی برق تاجیک 134 میلیون دلار گرانت یا کمک بلاعوض داد که نیز یک شرط آن تدریجا بلند بردن نرخ نیروی برق بود. وضع مالیوی برق تاجیک شرکت مناپلیسی دولتی در بازار نیروی برق سالهاست ناگوار باقی میماند. تا پایان سال 2020 قرض شرکت به بیش از 26 میلیارد سومانی و یا بیش از 2.5 میلیارد دلار رسید. اما کارشناسان میگویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمیشود بر پایه آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. عالمجان بابایف دکتر علوم اقتصاد و سابق وکیل مردمی میگوید از یک جانب درک میکند که هدف از جاری کردن اصول بیلینگی فروش برق و به نظم آوردن دخل و خرج شرکت برق تاجیک است، اما او افزود هنگام بالا بردن نرخ نیروی برق قشر کم بضاعت اهالی را نیز باید به نوبت گرفت. او گفت
بعضی مردم کاری دائمی ندارد و تمام پرداخت کردن نمیتواند. بعضی کارگاه های دولتی هم که این هم کسی نرسانی دولتی میکنند. من شفیار ها شدیاری پر. ماشون کمتر است و ها نمیتواند. من شایدی هم بودم که من شفیاری ما ماشش نمیرسید. من برسی چندی بار کشتن روهای کردن این رفتی ایتیاز کردن خیلی وقتی تانو باز میسپارد. همین کارها بازیانش ممکن.
از این رو بابایف میگوید حکومت در تعیین نرخ نیروی برق باید خیلی ملاحظه کند تا فشار روی قشر کم بضاعت زیاد نگردد. تاجیکستان با مشورت و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی در برابر بالا بردن نرخ نیروی برق برای خانواده هایی که رسما نادار اعتراف شدند ماه پولی تا 200 کیلووات ساعت نیروی برق را باید جبران کند، اما این طرح تا کنون اجرا نشده است. تاجیکستان سالهاست در فصل سرما از کمبود نیروی برق اذیت میکشد. سال 2007 مقامات از انجام لیمیت زمستانی برق خبر دادند، اما زمستان 2020 محدود کردن انتقال برق به خانه ساکنان دهات از سر گرفته شد. مقامات ادعا دارند که کمبود برق بنابر کم آبی دریاها و آبانبار نیروگاه ها از جمله نارک به وجود آمده است. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. تاجران در تاجیکستان از آن شکایت دارند که مالهایی که از چین درخواست کرده بودند تا به حال نرسیده است. همصحبتان رادیوی آزادی از شماره تاجران گفتند مالهایی که هنوز ماه اکتبر و نویبر امسال از چین درخواست کرده بودند نرسیده است و آنها هر روز از نامدن بارشان از چین زیان میبینند. چین یکی از شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الا.
بعضی از صاحبکاران تاجیک شکایت دارند که مال و کالای خریده‌شان ماه‌ها باز در چین بند مانده، تجارتشان در کشور به رونق شده است. چین یکی از شریکان اساسی تاجیکستان است و بیشتر مال‌های نیازی مردم را از آنجا می‌آورند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می‌کنم. عبدالله صاحبکار تاجیک چند سال است که از چین مال می‌آورد. او گفت از ماه اکتبر سال گذشته به این طرف منتظر آمدن بار از چین است. عبدالله در بازار کاروانی شهر دوشنبه تاجر است و سرنوشت ناروشن 10,000 سومونیاش که برای خریدن مال در چین صرف کرده است نگران است. وی گفت حالا در نقطه فروش او در بازار قریب مال نو مناسب به فصل زمستان ندارد و بنابراین چندین خریدارش را هم از دست داد. فرنگیز تاجری دیگر از دوشنبه عینی چنین مشکل را دارد. او چند ماه اخیر رو به بازارهای بیشکک آورده است، اما میگوید در این سمت چندان موفق نشد. تجارت فرنگیز آنلاین است و بیشتر مال و کالا را برای زنان از چین آورده توسط اینترنت تبلیغ میکند و میفروخت. چهار ماه باز از خریداران فرمایش نمیگیرد و تجارتش هم دیگر مثل پیشینه گرم نیست.
نه، ایمو سال کارم نقص بود، همش نقص بود. مثلا ما اوجا ایتویستون شیدای کی زکاس قبول نمیکنم ارخیتوی. یا میومد نه که حوزی محکم شیدای حوزی نمیدونم چی پرابلم اشته باشه که یک وایم یک شینوس میگه که ماه اکتبر دا اجل بور زدیم. حالیم نیومده میگه اوجا مفسیمش گذاشته میگه حالیم نیومده برامون.
تاجران از آن نگرانند که با ادامه یافتن وضع تجارتشان با خطر مفلس شوی مواجه می شود. در عموم در پی پاندمی کرونا ویروس و محدود شدن روابط با خارج، زمستان امسال هم در بازارهای کشور به فرق از سالهای پیش انتخاب مال و کالا وسیع نیست. بسیاری از تاجران امسال مجبور شدند با مالی که از سالهای گذشته در انبار مانده است کار را ادامه دهند. در گذرگاه مرزی قلمه قراسو در ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک تماس تلفنی گفتند واردات مال از چین از تیرماه سال گذشته منع شده، مرز بسته است و معلوم نیست کی کشوده می شود. در همین حال یک منبع آگاهی رادیو آزادی گفت که چین سرحدهایش را با تاجیکستان ماه نویبر سال گذشته پوره بسته بود و حالا واردات مال و کالا از این کشور منع است. این هم صحبت ما گفت جانب چین وعده داده است که ماه مارس امسال سرحد باز می شود. هنوز اطلاعی رسمی در رابطه با باز شدن مرزها نشر نشده است. مال و کالای چین به تاجیکستان اساسا از سه راه وارد می شود. نخست به واسطه از چین به تاجیکستان توسط گذرگاه قلمه قراسو در ناحیه مرغاب، دوم از قلمرو قرغیزستان. حالا مرز چین با قرغیزستان هم بسته است و واردات از این سمت هم صورت نمیگیرد. سوم از خاک قزاقستان. در مرز قزاقستان و چین منطقه آزاد اقتصادی، بازار مرزی و گذرگاه خورگوس فعال است که یک نقطه مهم صادرات مال چین به خارج است. بعضی از تاجران تاجیک از این منطقه نیز مال وارد میکنند، هرچند خراجات راه در مقایسه با سمت های دیگر گرانتر است. دلشاد قادیروف صاحبکار تاجیک روز 18 ژانویه بر رادیو آزادی گفت او بیشتر از شهر ارومچی چین مال و وارد میکرد و از تابستان سال گذشته موقتاً کارش را قطع کرد. او گفت حالا برای چین مشکل پاندمی و صحتی اهالیش مهم میماند و از این رو بسته بودن مرزها دوم درجه است.
همین سرحدا کار نکرده ایستن، ماشین ندارم، نمیدروه، همین سبب. و یا ماشین را ندارو ورده ایستن، سیتوی که سر ای سببی نگفتون که پندیمی هست. نه درون چی نگب شده، اما حکومت دروی چین حل میکنن. او دولت هم خیش دگه که از یک شهر اگر یک کسالی یومان اگر یک شهر را کارانتین میکنن. او بیزنس و دیگه چیز را همشه یعنی ما موندگی هست. وضعیت کمچه سلامتی و زیدی پاندمیات.
همصحبتی ما میگوید مشکلی حمل و نقل احتمال دارد با کاهش گردش مال و کالا و واردات محصولات از چین باعث شده، همچنین وضع میتواند به بالا رود.
برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من شالوگو خوجا هستم. سلام و در برنامه امروز 20 ژانویه این موضوع ها را داریم. کمیته دینی تاجیکستان میگوید منتظر پاسخ استاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 برای کشودن در این مسجد هست. امروز مراسم ادای سوگند جو بایدن پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا تحت چوره‌های سخت امنیتی برگزار می‌شود. و شهرداری میخواهد با بازسازی بازار کروان خطر تکرار آتش سوزی ها را از بین ببرد.
تجارت چی زدگی است؟ سیستم زدگی است؟ یکان فلوکت شد ما در ایجاد استرازه مبروی کدام قطاره چندم مگزینه ما سر وقت برطرف میکنیم کار بزاریم.
کمیته دینی تاجیکستان با استاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 پیشنهاد نموده است که مسجدها از 1 فوریه به قبول نمازگزاران شروع کنند. انتظار می‌رود خلاصه استاد در این زمینه به زودی اعلان شود. نمازگزاران چندین ما به این طرف منتظر باز شدن در عبادتگاه‌ها در کشور می‌باشند که از بهار سال گذشته بنابر پاندمی کرونا ویروس بسته باقی می‌مانند. مولارجب یوسفی و شهلو عبدالله موضوع را ادامه می‌دهند.
بیش از 10 ماه است که در این مسجد مرکزی شهر دوشنبه و دیگر مساجد تاجیکستان بسته هستند. احتمال می رود تا 2 هفته دیگر برای گذاشتن نماز در مسجدها اجازه داده شود. یک منبع نزدیک به مقامات کمیته دین تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که قرار است روز 1 فوریه در این مسجدها در تاجیکستان باز شده دوباره به نمازگزاری اجازه داده شود. منبع باوربخش رادیوی آزادی روز 20 ژانویه گفت کمیته دین به ستاد مقابله با کرونا ویروس پیشنهاد کرده است که برای کشودن در این مسجدها از روز 1 فوریه اجازه دهد. به قبل منبع قرار ستاد امروز یا فردا 21 ژانویه صادر خواهد شد. خبرگزاری از اپلوس نیز از قبل منابعش نوشته است روز 1 فوریه در این مسجدها باز می شوند. در همین حال افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تاجیکستان روز 20 ژانویه در فیسبوک تصدیق کرد که برای باز کردن در این مسجدها به ستاد مقابله با کووید 19 پیشنهاد فرستادند. وزارت تندرستی از اول امسال پی هم درباره ثبت نشدن گرفتاران بیماری همگیر در تاجیکستان خبر می‌دهد، هرچند شبهه ها به آمار رسمی باقی است. آخر ماه سپتامبر سال گذشته مسئولین وزارت تندرستی گفته بودند با هدف پیشگیری از پهنشوی بیماری همگیر در میان نسل کلانسال نمیتوانند به فعالیت مسجدها اجازه دهند. آنها از مردم خواستند تا زمان معتدل شدن وضع عبادت‌های خود را در خانه انجام بدهند. در تاجیکستان رسما 4000 مسجد ثبت نام شدند. مسجدهای تاجیکستان بار اول ماه مارس سال 2020 برای 2 هفته و بعداً از 18 اپریل سال گذشته تا این جانب بس هستند. در پای مسجدها، مکتب و دانشگاه و بازارها هم بسته شدند، ولی بعداً مرحله به مرحله محدودیت های جاری شده برای مکتب و بازارها برداشته شد.
مولارجا بیسوفی گزارش میداد. بینندگان عزیز، در نشرای بعدی شما را از قرار استاد جمهوری مبارزه با کووید 19 در رابطه با باز کردن مسجدها آگاه خواهیم کرد. پارلمان تاجیکستان امروز طرح در انتظار جوانان و جامعه شهروندی را که برای جلب ساکنان به ارتش تغییراتی را پیش بینی میکند قبول کرد، اما برعکس انتظاری ها مهلت 2 ساله خدمت حربی کم نشده ترتیب نو جاری کردید. از جمله این بعد بنیادهای قدرتی از قبیل دوستونی سود کرپسیا گمرک تنو افراد به کار گرفته میشوند که خدمت کرده باشند. علیشر ظریفی و امردین اولیموف با جزئیات اصلاحات نو آشنا شدند.
امروز وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمانی تاجیکستان طرح قانون در باره عهده‌داری حربی و خدمت حربی را تصویب کردند و بر اساس لایحه نو سه تغییرات در روند سفربرکنی جوانان به صفه قواهای مسلح وارد کرده می شود. همساله همگی 10% جوانان سین خدمت حربی به صفه ارتش جلب کرده می شوند و شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون نو گفت که اون نفرانی که از این هیئت بیرون ماندند می توانند با پرداخت مبلغ معین و گذشتن خدمت حربی یک ماه صاحب بلیط حربی شوند و به صف سربازان احتیاطی کشور وارد کرده شوند. حجم مبلغ و طرز پرداخت آن را حکومت تاجیکستان باید معین کند. قبلاً برخی از سازمان‌های جمعیتی و حامیان حقوق انسان که در این سمت فعالیت می‌کنند پیشنهاد کرده بودند که مهلت خدمت حربی از 2 سال کوتاه‌تر کرده شود، یعنی به مدت 18 ماه و یا 12 ماه کوتاه کرده شود. اما شیرعلی میرزا ضمن معرفی طرح قانون نو شرح داد که چرا مهلت خدمت حربی کوتاه کرده نشد.
با تذکر داد که در شرایط امروزه تو 18 ماه یا 12 ماه کم کردن مهلت خدمت حربی حتمی مهلت نو از لحاظ نگاه داشتن سطح بلند آماده باشی جنگی و آمادگی اقتصادی به مقصد موفق نمی باشد.
در جلسه امروزه پارلمان هدف از این تغییرات ها را بهتر کردن دعوت جوانان به صف قواهای مسلح، بهتر کردن صفت خدمت حربی و همچنین بیشتر کردن صف سربازان احتیاطی عنوان کردند. قبول طرح این قانون در حال است که دلربا صمدوا و حامی حقوق تاجیک به این باور است که آزاد شدن از خدمت به عوض مبلغ می تواند به قدرت ارتش آسیب رساند. از سوی دیگر با گفته او با این شیوه تنها جوانان از اولیه های کم بزاعت به خدمت جلب خواهند شد که یک نوع تعبیز است. یک نظر پرسی ما در کوچه های شهر دوشنبه نشان داد که ساکنان در باره تغییر قانون در باره عهده‌داری حربی و خدمت حربی نظرهای گوناگون دارند.
اون خدر که میره سوما میزنی میون درمان میره دکیم که میتیشم اون چه دو سال چه میره خدمت میکنی میخیزی میوی خونا.
اون چیزی که قانون قبول کرد، چیزی که قانون قبول کرد، از روی همون قانون عمل کردن نکرد.
همه ساله در تاجیکستان دو موسم دعوت جوانان به صف قواهای مسلح در بهار و تیرماه برگزار می شود و ضمن این موسم ها شکایت ها از جلب مجبوری جوانان به صف قواهای مسلح یا به اصطلاح ابله و یا سرباز شکار زیاد صدا می دهد. امیردین علیموف، علی شهرظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
در واشنگتن در پی یک معرکه خیلی پربحث انتخاباتی و دوره گذار در تاریخ آمریکا، دموکرات جو بایدن نصف روزی 20 آنور در کاپیتول به حیث پرزیدنت 46 این کشور سوگند یاد میکند. مراسم سوگند یاد کنی در شرایط سخت امنیتی برگزار میشود و بایدن 78 ساله کنسولترین پرزیدنت در تاریخ آمریکا میشود که وارد کاخ سفید میگردد. تایری سفر با تفصیلات بیشتر.
بعد 50 سالی فعالیت در صحنه سیاسی آمریکا، جو بایدن دموکرات با کرسی پرزیدنتی می نشیند. آغاز دوره ریاست جمهوریش به زمانی راست آمد که آمریکا در بحران عمیق سیاسی قرار دارد. دونالد ترامپ پرزیدنت اکنون سابق پیروزی رقیبش را اعتراف نکرد. تاریخ نوین آمریکا همچنین چیزی را در یاد ندارد. روز 6 آنور ازدحام جانبداران ترامپ با تشویق او به بنای کاپیتول هجوم برده جلسه تصدیق نتیجه انتخابات را به هم زدند. بایدن بلا فاصله این عمل کرد را تنقید کرد و آن را تروریسم داخلی خواند.
دموکراسی آمریکا تحت حمله بی سابقه قرار گرفته است. این ناراضیتی نیست، این بی‌نظمی است. این حمله به کاخ آزادی کاپیتول است. این حمله به ولایت قانون است. تاریخ نوین آمریکا چنین حادثه را یاد ندارد. من از ترامپ دعوت می کنم که فوراً از طریق تلویزیون سراسری از طرفدارانش طلب کند که بی ترتیبی را بس کند.
I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the constitution and demand an end to this siege.
پس از چند روز انتخابات، بعدی گزارشات درباره پیروزیش، بایدن به جانبدارانش وعده داد جامعه پراکنده آمریکا را متحد میکند.
وعده میدهم پرزیدنت خواهم بود که ایالت ها را به خودی و بیگانه یا سرخ و کبود جدا نخواهم کرد، بلکه کشور را به ایالات متحده تبدیل میدهم.
جوزف بایدن در شهر صنعتی اسکرانگتون پنسیلوانیا تولد شده است. پدر او با تجارت ماشین های کهنه مشغول بود. از این راه زندگی را پیش می بردند، ولی خانواده از نگاه مالی مشکل داشت. بایدن حقوق شناس در 30 سالگی در انتخابات سنات پلاته بالای پارلمان در ایالتی دلاور پیروز و یکی از جوانترین سناتوران آمریکا شد. در سنات 36 سال کار کرد ولی شهرت بیشتر را زمان پرزیدنتی باراک اوباما به دست آورد. بایدن نایب پرزیدنت اوباما بود.
من کنستیتوسی ایالات متحده را رعایت و حمایت خواهم کرد.
بایدن در سالهای 1998 و 2008 تلاش کرد نامزدی دموکرات ها به مقام پرزیدنتی شود، اما از جانب رقیبان دیگری هم حزبش مغلوب شد. این تلاش هایش هم به نتیجه نبود. در نهایت او نایب پرزیدنت شد و یکی از چهره های معروف در بین سیاه پوستان. نسبت به بایدن مثل رقیبش ترامپ عیب نامه های در مورد آزار زنان پنهان شده بود. یکی از زنان همکارش را حتی به آزار جنسی عیب دار کرده است. بایدن این اتهامات را قاطعانه رد میکند. بایدن را همچنین برای آن تنقید میکنند که زمان نایب رئیس جمهور بودنش پسر او هانتر عضو شورای مدیران شرکت گاز بوریسما در اوکراین بود. پدر و پسر میگویند که قانون شکنی نکردند. بایدن 78 ساله را یکی از کهنسالترین پرزیدنتان آمریکا نام میبرند. بعضن او به اشتباه های نامناسب راه میدهد که باعث شک کردن رقیبانش به کاردانی او میشود، اما در جریان مناظره انتخاباتی او با باوری به خود خواست پیش رفت.
در دوشنبه تجدید بزرگ کاروان که کلانترین در کشور محسوب می شود شروع شده است. قرار از جریانی از نفسوزی و به شرایط موثر مطابق کردن بزرگ مذکور تا تیرماه سال جاری ادامه کند. براد یوسفی می گوید با در نظر داشتی تجربه تلخ آتش سوزی های قبلی در این بزرگ، من بعد نظام نظارتی و ساختار خاموشکنی به مراتب قوی کرده می شود.
بازار کاروان، بزرگترین بازار کالای تاجیکستان که در گذشته بارها سوخته است، در طرح نوی تجدید به فناوری های امنیتی و نظارتی توجه خاص ظاهر می شود. تجدید طرح زمانوی بازار شروع شده و از 10 قسمت اصلی قسمت اول مورد استفاده قرار گرفته است.
هر یک دکان، هر یک مغازه ده عدل پجرنی چیز دادگیه، سیستم از دادگیه، یکان فلوکت شد و مدایجه دست رازه. مبروی کدام قطاره چندم مغازینه ما سر وقت برطرف میکنیم که مدیر.
طبق طرح نو در دو طرفی بازار کاروان راه ماشینگرد و پیاده گذار بنیاد میشود. برای ساختمان راه نو در قسمت شرقی بازار صاحب ملک 78 منزل ساکنان را خریده زمین را برای بنیاد راه آماده کرده است.
در اومدگاه 7 بود پیشتر. حاضر طبق لایه نو یعنی که از دو طرفی بازار و دو برش 24 دروازه میشد. اینم البته که خریدار رو میتونن که از هر دروازه در اومده خریداری کنن و برای راهوی نقلیات گرد و سه کردن برای ماشینوی نقلیات گرد سختر خاموش کنی باید.
بر اساسی تر قسمت نوشده بازار شبانه روزی نظارت ویدیویی میشود. تنها برای نظارت قسمت اول 250 کامیره نظارتی در همه کوچه و راهرو و دکان ها نصب شده است.
بسیار به شرایط کار میکریم. حاضر بسیار دمو به حد معقول این جای ساختمون نو کردگیمون.
در درآمدگاه قسمت شمالی بازار کاروان توقفگاهی 6 طبقه ای برای توقف حدود 500 ماشین بنیاد می شود و حالا ساختمانش شروع شده است.
همین چیز به نقشه گرفته شده است که راه نقلات گردی نزد بازار گرد و اطراف بازار آزاد باشد.
در گذشته آتش سوزی در کاروان حتی سبب اعتراض دکانداران و تا به نزد رئیس شهر آمدن آنها شده است. دکانداران هم می گفتند که مسئولان کاروان برای تعمیر از تاجران پول می گیرند. رئیس بازار گفت از نوسازی بازار را صاحب ملک سرمایه گذاری می کند.
رئیس شهر کلوب دستور داده است که روزهای تعطیل خوانندگان با اصول خانه به خانه چوره‌بینی سیری کتاب را اندازی شود. درباره این مرکه محمود جان رحمت‌زاده همکار ما معلومات بیشتر دارد.
این کتاب ها به سراغ مبارک عبدالرحمن خواننده صنف 11 مکتب رقم 49 کلوب آمدند. پیش از این برعکس مبارک در سراغ آنها به کتابخانه می رفت. شهردار کلوب پیش از تعطیل زمستانه خوانندگان به شعبه معارف و مکتب ها دستور داد که در دوره تعطیل خوانندگان را به کتاب های بدیهی تامین کنند. برای مبارک و دو خواهرش 3 کتاب آوردند که در 10 روز تعطیل خواندند و سپس به مکتب برگرداندند.
در روزهای اول تعطیل معلمه های کتابخانه‌دار مؤسسه معلمه زبان ادبیات که مؤسسه‌مان برای من کتاب‌های بدیهی را دسترس نمودند و من از این بسیار شاد شدم، زیرا در سال‌های پیشتر این یکی واقعه را نمی‌داد، این کارها را برای ما آنکه انجام نمی‌دادند.
خانواده‌هایی که آموزگاران و کتابدار کتابخانه به آنها کتاب آوردند می‌گویند هم خرسند شدند هم در تعجب ماندند. دستور شهردار کلوب در بین مردم این عقیده را هم به بار آورد که یک ظاهرپرستی و رسمیت است، زیرا ذوق و خواهش هر شخص را به نظر نمی‌گیرند. اما این هم گفته می شود که چنین تجربه با تبلیغ کتابخانی و بچه ها رو با کار فایده‌ناک جلب می کند.
بینندگان عزیز، برنامه رو در همین ثانیه ها به پایان می بریم. تشکر برای همراه بودن با یک و یک شما. تا صحبت بعدی چون همیشه می توانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و البته نورهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب پیوسته گذاشته می شود. فراموش نکنید فردا شما رو با خبرای نو منتظر خواهند بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور درونه
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما پیشکش میکنم. در تاجیکستان سالانه تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب می شوند و از این به بعد آنهایی که از این بیرون می مانند می توانند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه در هیئت نیروهای ذخیروی صاحب بلیت حربی شوند. ترتیب پرداخت مبلغ حالا معلوم نیست و حجم آن را حکومت معین می کند. طرح قانون درباره خدمت حربی و عهده‌داری های حربی روز 20 ژانویه از سوی وزیر دفاع شیرعلی میرزا معرفی شد و پارلمان آن را تصویب کرد. بر اساس تغییرات وارد شده، جوانانی که کافدره های حربی را ختم می کنند تنها بعد از 12 ماه خدمت حربی صاحب رتبه افسری احتیاطی می شوند. در گذشته ختم کننده های دانشگاه هایی که دارای کافدره های حربی بودند با اشتراک در دوره های 40 روزه صاحب بلیت حربی می شدند و رتبه می گرفتند. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان ضمن معرفی این تر در پارلمان گفت که منبت تنها شخصان به نیازهای دادگاهی، دادستانی، کروپسیا، گمرک و خدمات اجرا به کار قبول کرده می شوند که خدمت حربی را انجام داده باشند.
در شرایط امروز تا 18 ماه یا 12 ماه کم کردن مولت خدمت حربی حدمی مولت نو از لحاظ نگاه داشتن سطح بلند آماده باشی جنگی و آماده اقتصادی به مقصد موفق نمی باشد.
با باور مؤلفان این شکل خدمت می تواند صف جوانان را در نیروهای ذخیروی بیشتر کند. هر نفری که با پرداخت مبلغ از خدمت آزاد شد سرباز ذخیروی می شود. رهبر مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکی هفته جاری در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سرکوبی های ادامه یابنده اعتراضگران و مطبوعات مستقل در بلاروس سخنرانی خواهد کرد. تیم مطبوعاتی تیخانوفسکی در تلگرام کانال خود گفت که در سخنرانی روز 22 ژانویه موضوع فعالان زندانی مطرح خواهد شد. اینچنین تیخانوفسکی مسئله شروع تحقیقات بین المللی جنایت های رژیم پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو را برداشته در یک جلسه رسمی شورای امنیت درباره بحران بلاروس سخنرانی می کند، آمده است در خبرنامه. از زمان سرکوبی های اعتراضگران رژیم لوکاشنکو که از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی 9 آوگوست شروع شد، این بار دوم است که تیخانوفسکی در شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی می کند. تیخانوفسکی یک نامزده انتخاباتی و طرفدارانش میگن که او در اصل در انتخابات پیروز شد، ولی لوکاشنکو نتیجه ها را به منفعت خود تقلب کرد. در سرکوبی های دوامدار در بلاروس هزارها نفر بازداشت و صدها نفر شکنجه شدند. اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا انتخاب نوبتی لوکاشنکو را اعتراف نمی کنند. چین اظهارات ایالات متحده آمریکا درباره در نسل کشی قوم اویغور و دیگر اقلیت‌های گناهکار کردن پکن را همچون یک پاره کاغذ بیکار رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین هوا چونیین روز 20 ژانویه در یک نشست مطبوعاتی در پکن گفت که اتهامات آزار گروه‌های اقلیت مسلمان در ولایت شینجان چین به شکل نسل کشی هیچگاه در گذشته، امروز و آینده روی نداده است و روی نخواهد داد. پاسخ او در حال صدا داد که کاتب دولتی عمل کننده ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو چین را در نسل کشی و جنایت علیه بشریت در نسبت اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان و ساکنان بومی ولایت شینجان گناهکار کرد. پامپئو 19 ژانویه یک روز پیش از انجام مهلت کاریش در کاخ سفید گفت باور دارد که آنجا نسل کشی جریان دارد و آنها شاهد کوشش‌های منتظم خراب کردن اویغورها تحت نظر حزب کمونیستی چین هستند. به حساب‌های سازمان ملل متحد در شینجان دست کم 1 میلیون اویغورها و دیگر نمایندگان مسلمان‌های محلی بازداشت و به مرکزهای ضد تروریستی جای کرده شدند. پکین پای فشاری می‌کند که این مؤسسه‌ها مرکزهای تربیتی و معلومات‌گیری هستند که به گفتش به این مردم برای از تروریسم پاک شده و به جامعه پیوستن مساعدت می‌کند. تحلیلگران میگویند که زیر رهبری جو بایدن سیاست کاخ سفید در نسبت پکین تغییر نمی‌یابد. نامزد به مقام کاتب دولتی آینده ایالات متحده آمریکا گفت که ماموریت او در فکر ایجاد سازش درازمدت و قویتری هسته‌ای با ایران خواهد بود. انتونی بلینکن که دیدگاه‌های خود را به سیاست خارجی آمریکا در 4 سال بعدی ارزیابی می‌کرد، تأکید کرد که عین زمان برای دستیابی به سازش با ایران فرصت بیشتر لازم می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امروز وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمانی تاجیکستان طرح قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی را تصویب کردند و بر اساس لایحه نو 3 تغییرات در روند سفربرکنی جوانان به صف قواهای مسلح وارد کرده می شود. همساله همگی 10% جوانان سین خدمت حربی به صف ارتش جلب کرده می شوند و شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون نو گفت که آن نفرانی که از این هیئت بیرون ماندند می توانند با پرداخت مبلغ معین و گذشتن خدمت حربی 1 ماه صاحب بلیط حربی شوند و به صف سربازان احتیاطی کشور وارد کرده شوند. حجم مبلغ و طرز پرداخت آن را حکومت تاجیکستان باید معین کند. قبلا برخی از سازمان‌های جمعیتی و حامیان حقوق انسان که در این سمت فعالیت می‌کنند پیشنهاد کرده بودند که مهلت خدمت حربی از 2 سال کوتاه‌تر کرده شود، یعنی به مدت 18 ماه و یا 12 ماه کوتاه کرده شود. اما شیرعلی میرزا ضمن معرفی طرح قانون نو شرح داد که چرا مهلت خدمت حربی کوتاه کرده نشد.
با تذکر داد که در شرایط امروزه تا 18 ماه یا 12 ماه کم کردن مهلت خدمت حربی حتمی مهلت نو از لحاظ نگاه داشتن سطح بلند آماده باشی جنگی و آمده اقتصادی با مقصد موافق نمی باشد. اینفین تو هجده مکان کرده مورد خدمتی حربی با بنظرداش خصوصیت تمامیت یقیب گویی مولاتوی استفابری سر لیبوز و دیگر آموری شاییم تو 30% خرجات ها را زیاد می نماید.
تغییرات دویم در قانون نو این است که آن دانشجویانی که در کافدرهای حربی دانشگاه‌های عالی تاجیکستان تحصیل کردند اکنون یک بار صاحب رتبه حربی نمی‌شوند و برای به دست آوردن رتبه افسری باید 1 سال دیگر خدمت حربی را در صف قواهای مسلح انجام بدهند.
مطابق ماده 41 لایحه پیشنهاد شده 3 نمود اساسی خدمت حربی: خدمت حربی حتمی مهلت‌ناک، خدمت حربی اختیاری و خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های دعوت سفربری در وظیفه های سربازان پیش بینی می‌گردد.
تغییرات سوم در قانون نو این است که هر نفری که می‌خواهد در نهادهای حفظ حقوق و قدرت تاجیکستان از قبیل مقامات پراکوراتور، سود، آژانس ضد فساد و خدمات اجرا و گمرک به کار درآید، باید خدمت حربی را انجام داده باشد.
طبق نقشه‌های مدافع دولت و سفربری مقامات های ذکر شده در دوره تهدید خطر جنگ یا حالت جنگ باید به تشکیل و تامین مدافع دولت و گذراندن چرابین های سفربری وظیفه مشخص داشته، باید کارمندان آنها دانش عمومی حربی و مهارت ملکه جنگی داشته باشند.
در جلسه امروزه پارلمان هدف از این تغییرات ها را بهتر کردن دعوت جوانان به صف قواهای مسلح، بهتر کردن صفت خدمت حربی و همچنین بیشتر کردن صف سربازان احتیاطی عنوان کردند. قبول طرح این قانون در حال است که دلربا سمد و همه حقوق تاجیک به این باور است که آزاد شدن از خدمت به عوض مبلغ میتواند به قدرت ارتش آسیب رساند. از سوی دیگر به گفته او با این شیوه تنها جوانان از اولیه های کم بزاعت به خدمت جلب خواهند شد که یک نوع تعبیض است. وی میگوید حالا معلوم نیست که قانون چگونه تطبیق میشود. یک نظرپرسی ما در کوچه های شهر دوشنبه نشان داد که ساکنان در باره تغییر قانون در باره عهده‌داری حربی و خدمت حربی نظرهای گوناگون دارند.
او خدر که میره سوما میزنی میون درمان میره دکیم که میتیشم اون چه دو سال چه میره خدمت میکنی میخیزی میوی خونه.
اون چیزی که قانون قبول کرد، آره چیزی قانون قبول کرد، از روی همون قانون عمل کردن نکرد، تمام دیگر یکم ویش نیست.
شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم های حربی از سبب های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا هم در جلسه روز 20 ژانویه پارلمان جای داشتن بدرفتاری در ارتش را رد نکرد، اما گفت که این پدیده نسبت سال های گذشته چند مراتب کمتر شده است.
در حقیقت پرابلم جدی است، جای دارد. روبرت وزارت همه چرا دیده استون که همه خودت تو که شما گفتین معامله غیر این بنی سربازون دیگه پرابلمی که در بنی حیات شخصی است از بین برد. حالا که در چورو اندیشه شده محله بر محله نتیجه داده شده است. سطح جنایتکاری و قانونبری که در بنی حیات شخصی در سال 2020 نسبت به سال 2015-16 دو سه مرتبه کم شده است.
همه ساله در تاجیکستان دو موسم دعوت جوانان به صف قواهای مسلح در بهار و تیر ماه برگزار می شود و ضمن این موسم ها شکایت ها از جلب مجبوری جوانان به صف قواهای مسلح یا به اصطلاح ابله و یا سرباز شکار زیاد صدا می دهد. امیرالدین علیموف، علی شهر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد 50 سال فعالیت در صحنه سیاسی امریکا، جو بایدنی دموکرات با کرسی پریزیدنتی می نشیند. آغاز دوره ریاست جمهوریش به زمانی راست آمد که امریکا در بحران عمیق سیاسی قرار دارد. دونالد ترامپ، پریزیدنت اکنون سابق، پیروزی رقیبش را اعتراف نکرد. تاریخ نوینی امریکا همچنین چیزی را در یاد ندارد. روز 6 ژانویه ازدحام جانبداران ترامپ با تشویق او به بنای کپیتال هجوم برده، جلسه تصدیق نتایج انتخابات را به هم زدند. بایدن بلافاصله این عملکرد را تنقید کرد و آن را تروریسم داخلی خواند.
دموکراسی امریکا تحت حمله بی سابقه قرار گرفته است. این ناراضیتی نیست، این بی‌نظمی است. این حمله به کاخ آزادی کپیتال است. این حمله به ولایت قانون است. تاریخ نوین امریکا چنین حادثه را یاد ندارد. من از ترامپ دعوت میکنم که فوراً از طریق تلویزیون سراسری از طرفدارانش طلب کند که بی ترتیبی را بس کند.
I call on President Trump.
پس از چند روز انتخابات، بعدی گزارش‌ها درباره پیروزیش، بایدن به جانبدارانش وعده داد جامعه پراکنده امریکا را متحد می‌کند.
I pledge to be a president.
وعده می‌دهم پرزیدنت خواهم بود که ایالت‌ها را به خودی و بیگانه یا سرخ و کبود جدا نخواهم کرد، بلکه کشور را به ایالات متحده تبدیل می‌دهم.
جوزف بایدن در شهر صنعتی اسکرانگتون پنسیلوانیا تولد شده است. پدر او با تجارت ماشین‌های کهنه مشغول بود. از این را زندگی را پیش می بردند، ولی خانواده از نگاه مالی مشکل داشت. بایدنی حقوق شناس، در 30 سالگی در انتخابات سنت پلاته بالای پارلمان در ایالت دلاور پیروز و یکی از جوانترین سناتوران امریکا شد. در سنت 36 سال کار کرد، ولی شهرت بیشتر را زمان پریزیدنتی باراک اوباما به دست آورد. بایدن نایب پریزیدنت اوباما بود.
من کنستیتوسی ایالات متحده را رعایت و حمایت خواهم کرد.
بایدن در سالهای 1998 و 2008 تلاش کرد نامزدی دموکرات ها به مقام پریزیدنتی شود، اما از جانب رقیبان دیگری هم حزبش مغلوب شد. این تلاش هایش هم به نتیجه نبود. در نهایت او نایب پرزیدنت شد و یکی از چهرهای معروف در بین سیاه پوستان.
برنامه انتخاباتی ما گوناگون رنگی حزب و کشوری ما را بازگو می کند. باید همین طور هم باشد. باید هر یک نفر به انابت گرفته شود.
برنامه بایدن با سازی بهتر از قبل نام دارد که هدف اصلیش کمک به اقتصاد امریکا، جلب سرمایه گذاری به ساحه تندرستی، مؤسسه های تعلیمی و تشکیل 3 میلیون جای نوی کاری است. بایدن در اوج پاندمی کرونا ویروس به کار شروع می کند. این بیماری در امریکا باعث مرگ تقریبا 400 هزار نفر شده است. وعده داد معرکه واکسین زنی ضد کرونا ویروس را فعال تر می کند.
دیروز 4000 نفر فوتید. وضع می تواند باز بدتر شود. هدف اصلی من تحت نظارت گرفتن سرایت ویروس است. تلاش می کنم در 100 روز اول پرزیدنتی ام 100 میلیون نفر واکسینه بگیرند.
بایدن نیت دارد در سیاست جهانی امریکا را به جایگاه پیشینش برگرداند. در روند معرکه انتخاباتی بایدن واضح گفت خواستار بازگشت به سازشنامه اتمی با ایران است. دونالد ترامپ امریکا را سال 2018 از این سازش بیرون کرد و تحریمات به ضد ایران را برگرداند. بایدن جانبداری موقع سخت گیرانه در برابر روسیه است. او جنگ اوکراین و دخالت احتمالی روسیه به انتخابات پرزیدنتی را محکوم کرد. پرزیدنت تازه انتخاب می‌خواهد مناسبت سرد شده امریکا با شریکانش را که ترامپ به آن سبب شد برقرار کند.